أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عنوان مبحثی که مشغول مرور عباراتش بودیم، سالک باید چگونه باشد بود و داشتیم ویژگی هایی رو که یک سالک الالله میبایست داشته باشه مرور میکردیم. رسیدیم به چهارمین فراز صفحه 242 کتاب مصباح. حالا از همینجا شروع میکنیم و عبارات رو با هم میخونیم با توجه، و اگر توضیحات مختصری هم لازم بود من خدمت عزیزان عرض میکنم. همانطور که سالی یک بار مالت را حساب میکنی که اگر زیاد شده از خمس بدهی، کاسبی روحی و معنویت را هم حساب کن، ببین آیا رشد کرده ای؟ خب این نکته بسیار مهمیه. همون بحث محاسبه نفس است که یکی از لوازم اجتناب ناپذیر در مسیر تعالی و در طریق سلوک الالله. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان، ای کسانی که اهل ایمانید، ای کسانی که دل به حقیقت دین سپردید، دل به خدا و اولیاء خدا سپردید، تقوا داشته باشید، تقوا پیشه کنید، مراعات تقوا کنید. خب این اتقوا الله ابتدایی اشاره به تقوای مراقبه است، یعنی در صحنه عمل در زندگی مراقب خودتون باشید، بی هوا بی توجه هر حرفی به زبانتون آمد جاری نکنید، هر کاری پیش پاتون آمد انجام ندید، یه مراقبه نسبت به خودتون داشته باشید، حواستون به خودتون باشه، خودتون رو تحت کنترل داشته باشید. چون میدونید بسیاری از خطاها و خلافهایی که از آدم سر میزنه تو همون لحظه ها و زمانهاییست که آدم حواسش به خودش نیست، ازا بعدش هم میگه خودم هم نفهمیدم چی شد این حرف رو زدم، خودم هم نفهمیدم چی شد این کار از دستم جاری شد. یعنی بی توجه به خودش بوده. مراقبه یعنی این که آدم مراقب خودش باشه، توجه به خودش داشته باشه، خودش رو تحت کنترل داشته باشه. و به یه معنای دیگر هم باز مراقبه به معنای این است که خودش رو تحت مراقبت حضرت حق ببیند، یعنی عالم رو محضر خدا بداند و خود رو در محضر خدا حاضر بداند، احساس کنه که در منظر الهی است، خدا داره او رو میبینه. و طبیعتاً کسی که خودش رو در محضر و منظر الهی بداند، احساس کنه خدا مراقب اوست، ظاهر و باطن او رو تحت کنترل داره، هم اونچه میگوید و میکند و هم اونچه که میاندیشد و در دل آرزو میکند و خطور میدهد، همه اینها رو خدا داره میبینه. خودش رو تحت مراقبت و کنترل الهی احساس کنه و طبیعتاً ادب حضور در محضر حضرت حق رو مراعات کنه. حالا ای حال به این میگن مراقبه، چه مراقبه خیشتن بودن، چه خود رو تحت مراقبت الهی دانستن و تلقی کردن. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید. بعد فرمود ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کس باید نگاه کنه، ببینه، توجه کنه، نظر کند به این که چه چیزی برای فردای قیامتش از پیش فرستاده. این همون بحث محاسبه است. خب ما ایام عمر رو می گذرانیم، اما به راستی دستاورد عمر ما چیست؟ اون چیزهای ماندگار اونها چیه؟ والا لباسهای نو رو پوشیدیم و کهنه کردیم دور ریختیم. خانه های نو رو توش سکونت گزیدیم و کهنه کردیم و ویران شد. غذاهای لذیذ و تازه رو خوردیم و تبدیل به فضولات شد. ثمره عمر ما کو؟ اینا که همه فانی شدنی بود. اون چه که باقی است چیه؟ اون چه که مندگاره چیه؟ اون چیزی که برای فردای ما میماند چیست؟ اونهایی که در همین امروز نابود میشه که ارزشی نداره. فرمود بل تنظر نفس ما قدمت لغد. هر کسی باید نگاه کنه ببینه برای فردای خودش چه پیش فرستاده. این همون بحث محاسبه است. بعد مجددن فرمود و اتقوا الله، مراعات تقوا رو کنید. این تقوای دوم غیر تقوای مراقبه است. تقوای اول تقوای مراقبه بود که یعنی مراقب باشید، ببینید چه میکنید، رفتارهای خودتون رو کنترل کنید، افکار خودتون رو، گفتار خودتون رو، نگاه های خودتون رو، آرزوهای خودتون رو، همه رو تحت کنترل داشته باشید. اما این وتق الله دومی دیگه تقوای مراقبه نیست، این تقوای محاسبه است. یعنی چی؟ یعنی حالا که میخوایی بشینی حساب کنی ببینی برای فردای قیامت چی از پیش فرستادی، ثمره و دستاورد صرف عمر تو چه بود، چه چیز ماندگاری برای خودت کسب کردی، آیا حسنات رو اندوختی یا خدای نکرده سیئات رو بر روی هم انباشتی. حالا که میخوای این کار رو بکنی در این محاسبه تقوا پیشه کن. این دومی تقوای محاسبه است. یعنی چی؟ یعنی خودت رو گول نزن، خودت رو بی خودی تبرئه نکن، توجیه نکن خلافکاری هات رو که بخوای شانه خالی کنی از زیر بار مسئولیتت. خودت رو به غفلت نزن، چون تو اعتراف بکنی یا نکنی اون چه کردی کردی. با توجه نکردن، با ندیدن، با به حساب نیاوردن که اونها از بین نمیره که. اذا الان که نشستی حساب از خودت بکشی، راست راستی حساب از خودت بکش، تقوا رو مراعات کن در این محاسبه. ان الله خبیر بما تعملون، چرا که خدا به اونچه شما میکنید آگاه است، با خبر از اونچه شما میکنید. خدا خبیر است به اونچه بندگانش میکنن. حالا این بنده ها بخوان به حساب بیارن یا به حساب نیارن، توجه بکنن یا توجه نکنن، خدا که خبر داره چه کردی. بنابراین هم موقع انجام دادن خودت رو کنترل کن که تقوای مراقبه بود، هم موقع بررسی و حساب رسی کردن از خودت مراعات تقوا رو بکن که تقوای محاسبه بود. حالا یه حال عرض کردم محاسبه بسیار امر حیاتی است در سلوک. کسی که اهل محاسبه نیست رشدی هم نخواهد داشت. امام کاظم علیه السلام فرمود لیس من نامن لم یحاسب نفسه فی کل یوم مره. فرمود کسی که در هر شبانه روز لااقل یک بار نمی نشینه حساب کنه ببینه این فرصت گرانبهای عمر رو که در این روز هزینه کرد سودش چه بود، دستاوردش چه بود، آیا سود کرد، ضرر کرد، خدای ناکرده. کسی که در هر شبانه روز لااقل یه بار نمی شینه محاسبه نفس بکنه، امام کاظم علیه السلام فرمود او اصلا از ما نیست، نام شیعه بر خودش ننهد. او دنبال رو ما نیست، او پیرو به ما نیست، او راه رو راه فلاح و صلاح و تعالی و تکامل نیست. بنابراین باید آدم حواسش باشه، حساب کنه ببینه چه کرده، بشینه نامه عمل خودش رو بخونه. قرآن فرمود اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. فرمود بشین کتاب نفس خودت رو بخون، مطالعه کن. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، که امروز برای حساب رسی تو خودت کفایت میکنی، دیگه لازم نیست کسی رو بالای سرت بگذاری. این سخنیه که فردای قیامت به ما خواهند گفت. به ما خواهند گفت بشین خودت حساب کن ببین چه کردی، این عمری که در اختیارت قرار دادیم، امکانات، استعداد، هوش، فهم، همه اون چه که در اختیارت قرار دادیم در یک عمر در دنیا، حالا امروز روز قیامت شده، بنشین و محاسبه کن ببین چه کردی، برای حسابرسی امروز خودت کفایت میکنی، دیگه لازم نیست کسی رو بگماریم برای حسابرسی تو. خب هر روزی که سالک نشست به حسابرسی گویا قیامتش برپا شده. منتها حسن کسی که در دنیا حسابرسی میکنه اینه که اگر دید ضرر داره میکنه، اگر دید سودش کمه و منفعت کمی میبره، اینجا راه جبران هست. اگر دید خسارت کرد استغفاری میکنه، در صدد جبران اون خسارت برمیاد، اما فردای قیامت که دیگه چنین امکانی وجود نداره. بنابراین حسابرسی دنیا افضل از حسابرسی آخرت. در آخرت هم حسابرس خود ما ایم، کسی دیگه ای نمیاد اعمال ما رو حسابرسی کنه. منتها اگه تو دنیا بشینیم حسابرسی خودمون رو بکنیم، راه جبران هست. اگر اشتباهی است، خطایی است، لغزشی است، خسارتی است، ضرری است که قرآن فرمود ان الانسان لفی خسر، اما فردای قیامت دیگه این خسران راه جبران نداره. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه، اونجا دیگه راه خسران وجود نداره. ان ذلک خسران المبین، اون روز دیگه خسران مبینه، راه جبران نداره. پس یه حسن این که حسابرسی کنیم در دنیا اینه که راه جبران هست. و اگر کسی در دنیا حسابرسی بکنه، یعنی هر روز در پایان روز یه چند دقیقه بشینه، حالا شب مثلا نماز مغرب عشا تو خوندی، قبل از این که بری تو بستر بگیری بخوابی، یه چند دقیقه بشین یه مرور کن ببین از صبح تا حالا چه کردی، چه گفتی، چه کردی، چه نوشتی، چه خوندی، چه خوردی، چه نوشیدی، چه نگاه‌هایی کردی، چه کردی، یه مرور کن، یه گزارش کار بگیر از تمام وجوده، چه اندیشه هایی در ذهن پروروندی، چه آرزوهایی در دل پروروندی، اون چه که امروز کردی رو یه مرور کن، یه محاسبه کن. که اگر کسی هر روز چنین کاری رو بکنه، همونطور که امام کاظم علیه السلام فرمود، هر روز این کار رو بکنه، خب وقتی عمرش به پایان رسید تمام اعمالی که در دنیا انجام داده رو داره، دیگه نیازی به حسابرسی مجدد نیست. لذا فردای قیامت دیگه بهش نمیگن اقرأ کتاب کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، چون اگر حسیب خود انسانه و این انسان در دنیا همه اعمال خودش رو در طول عمر محاسبه کرده، عمل حسابرسی نشده ای دیگه براش باقی نمونده که حالا بگیم فردای قیامت بهش بگن حالا بشین خودت حسابرسی کن. لذا اینجور آدم ها فردای قیامت اصلا حسابرسی ندارند. این حساب کشیدن روز قیامت که پشت انسان رو میلرزانه از وحشت که چجوری جواب خدا رو بدیم، چجوری جواب این عمل کرده هامون رو بدیم، این حسابرسی هولناک فردای قیامت، کسی که در دنیا هر روز حسابرسی از خودش بکنه، فردای قیامت چنین حساب پس دادنی نداره. به تعبیر قرآن فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها به غیر حساب، اینها وارد بهشت میشن و در بهشت رزق بهشتی میخورن، مورد پذیرایی قرار میگیرن به غیر حساب، بدون اینکه حسابی ازشون کشیده باشن. چرا؟ چون حسابها رو خودشون تو دنیا رسیدگی کردن، هر روز در پایان روز به حساب رسی خودشون پرداختند. خب این حالا یه اشاره مختصری به بحث محاسبه نفس که بحث بسیار مهمی است. به جای خودش حالا اگر یه وقتی پیش آمد مفصلتر شاید بشه صحبت کرد در این زمینه. حالا عبارتی که داشتیم میخوندیم چی بود؟ که همونطور که سالی یک بار مالت را حساب میکنی که اگر زیاد شده است خمس بدهی، چون میدونید بر هر مسلمانی واجبه لااقل سالی یک بار، البته میشه کمتر از یک سال هم این کار رو انجام داد. بعضیا هستن در پایان هر روز این کار رو میکنن، بعضیا هستن تو هر معامله ای نتیجه اون معامله رو محاسبه میکنن، اگر سود کردن همونجا خمسش رو میپردازن، بعضیا نمیدونم حقوق سر ماهشون رو که میگیرن همون موقع خمسش رو میپردازن. اما اسلام آمده تا اینجا تسهیل قائل شده که میتوانی یه روزی رو در سال معین کنی، اون روز بشه روز محاسبه دارایی ها و امباله. امسال حساب کن ببین چقدر داری، سال آینده هم در چنین روزی باز همین حساب رو بکن، موجودیت رو ببین چقدره، مقایسه کن. اگر دیدی موجودیت بیشتر شده، خب یک پنجم او دیگه متعلق به تو نیست، نه اینکه مال توه، تو داری میدیا، مال تو نیست، مال تو نیست. ولذا اگر تصرف در او بکنی، تصرف در مال غیر کردی، نیمیش سهم امام علیه السلام، نیمیشم سهم سادات، سادات فقیر و مؤمن. بنابراین اینا اصلا مال تو نیست، تو از مال خودت نمیدی، اون مال تو نیست، سهم امام، سهم سادات داری میدی، واجبه. و تا وقتی که این خمس رو نپرداختی، چون به طور مشاع در تمام مال تو این حق وجود داره، اجازه این که دست به یک ریال داراییت بزنی نداری. دقت کردی؟ فرض کن 100,000 تومان اضافه شده داراییت، 20,000 تومانشو باید خمس بدی، اما تا اون 20,000 تومان رو ندی، کل این 100,000 تومان حق تصرف توش نداری، که اگه به یک ریال او دست دادی، تصرف در مال غیر کردی، مالی که دیگران هم درش حق داشتن. لذا اول باید خمسشو بدی، بعد اجازه پیدا میکنی که تصرف کنی در اون 4/5 باقی ماندش. خب این تکلیف شرعی هر مؤمنیست که این کار رو باید بکنه حتما. حالا کسی هم نگه که آقا من که دیگه درآمدی ندارم، حالا چیزی نیست مال من. نه، ممکنه 5 تا 1 تومانی اضافه داراییت نسبت سال گذشتت باشه، از این 5 تا 1 تومانی 10 ریالش که 1 تومنه، این رو خمسش رو باید بدی، کم و زیادش فرق نمی کنه. علایال این حالا تکلیف شرعی مسائل خمس رو هم تو رساله های عملیه مراجع تقلید انشالله با دقت مطالعه میکنید و انشالله عملم کردید و میکنید، موفق هستید الحمدلله. علایال فرمود همانطور که سالی یک بار مالت را حساب میکنی که اگر زیاد شده از خمس بدهی، کاسبی روحی و معنویت را هم حساب کن، ببین آیا رشد کرده ای؟ این هم مسئله مهمیه. حالا لااقل سالی یه بار، گفتم همونطور که خمس مال رو میشه روز به روز هم پرداخت کرد، رشد معنوی و روحی رو روز به روز هم میشه محاسبه کرد، تو همون محاسبه نفسی که گفتم. اما دیگه لااقل حالا هفته یه بار، ماهی یه بار، بالاخره هر چند وقت یه بار، یه مرور کن ببین چی کار داری میکنی، آیا رشدی میکنی یا همجوری داری در جا میزنی، دلت خوشه که مثلا مشغول یه کاری هست اما تغییری در خودت نمیبینی. نکنه یه عمر سرمون گرم باشه، خیالم بکنیم که داریم کارهای خوبی میکنیم، آخرم هیچی آیدیمون نباشه. در مورد اخسرین اعمالا کیا هستن؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خیال میکنه که داره کار خوبم میکنه، اما انرژیش، نیروش، عمرش در حیات، در زندگی دنیوی، زندگی پست داره هدر میره، چیزی دستاوردش نیست، آیدیش نیست، موندگار نیست. حالا اگه حال آدم بشینه واقعا ببینه چه تغییری کرد، اخلاق من تغییر کرد یا نه، روحیات ما تغییر کرد یا نه، افکارم، عقایدم، رفتارم، اعمالم واقعا تغییر کرد، رابطم با خدا لطیفتر و صمیمیتر و صادقانه‌تر و باصفاتر شد، بنده مؤدب‌تر و با تقواتر و مطیع‌تری برای خدا شدم، خلق نیکوتری پیدا کردم، زشتی‌های اخلاقیم کمتر شد، روحیات لطیفتر و معنویتری پیدا کردم، ثباتم در اعتقاداتم بیشتر شد، یقینم در باورهام مستحکم تر شد. بالاخره آدم یه حسابرسی بکنه، نه اینکه یه عمر من بیام جلسه دلم هم خوش باشه دارم میرم جلسه، دارم میرم مسجد، دارم میرم حسینیه، دارم میرم حج، دارم میرم عمره، دارم میرم زیارت، اما همونه که بود، رشدی نکرد، همجوری درجا زد. یه جوری نشه خدا اینا کرده. آدم یه محاسبه ای بکنه، یه محاسبه ای بکنه اینه چه اتفاقی افتاد. و اینجا اینم عرض بکنم، حالا که این محاسبه رو تأکید داریم میکنیم، دستاورد سلوک الالله خوارق عادات نیست. این رو بارها عرض کردیم. یعنی کسی نگه که خب حالا من دیگه کرامتی ازم سر نمیزنه پس این رشدی نکردم، نمیدونم مکاشفه ای نداشتم پس رشدی نه. نه مکاشفات نه کرامات، هیچ کدوم از اینا شاخص تقرب الالله نیست، شاخص تعالی و رشد نیست. لذا کسی نگه که چون این اتفاقات نیفتاد پس درجا زدم، با این شاخص نمیسنجن. گفتم شاخص ها چیه؟ شاخص ثبات در ایمانه، شاخص مطیع تر شدن، صمیمی تر شدن، دائم الذکر شدن در رابطه با خدای متعال، شاخص صالح العمل شدن، پاک تر شدن، اینا شاخصه. شاخص کشف و کرامات نیست. خب این از این با این شاخصهای واقعی بسنجم اینو، آیا واقعا تغییر کردم یا نکردم؟ نمازام با حالتر شده، لذتم تو عبادات بیشتر شده یا نشده، رابطم با اهل بیت قویتر شده یا نشده. یه محاسبه یادم بکنه ببینه بالاخره چیکار داره میکنه، نکنه دور خودم دارم میگردم، نکنه سر جای خودم دارم در جا میزنم. البته بگم حالا نگرانتون نکنم، دوست اهل بیت هیچ دو روزش مثل هم نیست، اهل بیت نمیذارن در جا بزنه، ولی خب بالاخره آدم هم حساب بکنه، چون گاهی اوقات آدم حساب چون نمیکنه به یه سود کم قانه، اما اگه حساب رسی کرده بود خب دستاوردهای بیشتری به دست می آورد. حالا تو این محاسبه گاهی اوقات آدم میبینه ای داد بیداد، نه مثل که هیچی گیرم که نیومده، چیزایی هم که داشتم از دستم رفت، یا نه مثلا سر جای خودم در جا زدم. این بحثا رو توی کتاب شراب طهور تو بحث طلب براتون نوشتم، انشالله اونجا با دقت بخونی. گاهی اوقات سالک احساس میکنه داره در جا میزنه، نه هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، احساس میکنه رشدی نداشتم، پیشرفتی نداشتم در، یا اینکه نگفتم، گاهی اوقات احساس میکنه اصلا از اون طرف از دستم دادم چیزایی که داشتم. اون تا اینجا ها باید دقت کنی، یعنی تو محاسبه یه ظرافتایی وجود داره که اگر آدم اون ظرافتا رو مراعات نکنه ممکنه نتیجه غلط از محاسبش بگیره، این جمع و تفریقی که میکنه نتیجه نادرستی بگیره. مثل چی؟ مثل آدمی که گمان میکنه داره در جا میزنه اما رشد کرده، رشد کرده، خودش رشد خودش رو نمیبینه. اینا رو مثال زدم قبلا براتون، مثل رشد جسمانی آدم، خود آدم خیلی رشد خودش رو احساس نمیکنه، دیگران بیشتر رشد آدم رو احساس میکنن تا خود آدم. چرا؟ چون تدریجیه، بطیعه. بعضیا دارن رشد میکنند اما چون تدریجیه برای خودشون محسوس و ملموس نیست. ممکنه اینجوری باشه، ممکنه نه، حتی گمان کنه یه سری چیزایی که داشت از دست داد، میگه عقبم رفتم، نه تنها جلو نرفتم، منتها این عقب رفتناشم اگر واقعا اون طلب خالصانه و صادقانه درش باشه، این عقب رفتنا به معنی تنزل نیست. درسته یه چیزایی رو ازش گرفتن، اما فرمود ما ننسخ من آیت او ننسه ها نعت به خیر منها او مثلها. هیچ چیزی رو از سالک، از عبد، از مؤمن نمیگیریم مگر اینکه بهتر از اون رو میخواییم بهش بدیم، یا لااقل در حد اون رو دوباره بهش میدیم. یعنی گاهی اوقات میگیرن از بنده ای تو یه توفیق یه عبادتی رو، یه حال یک عبادتی رو ازش میگیرن، منتها این گرفتن بی حساب نیست. این براش تکراری شده، بیروح شده، رشد آفرین نبود، گرفتن ازش چند وقت بعد دوباره که بهش میدن دیگه از اون حالت عادت و تکرار در میاد، دوباره اون تأثیر رشد آفرینش رو به دست میاره اون عمل. یا گاهی اوقات این عمل زمینه عجب او رو داره فراهم میکنه، ازش گرفتن او رو از خطر عجب و غرور نجات دادن. گاهی اوقات نه، گرفتن ازش تا ارزش اون چیزی که بهش داده بودن رو حالیش کنن، چون گاهی اوقات یه چیزای خیلی بزرگی رو به آدم میدن چون مفت دادن، بی ناز دادن، نمیدونم بی منت دادن، بی زحمت دادن، به راحتی دادن، آدم نمیفهمه چه چیز بزرگ و گرون قیمتیه، قدرشو نمیدونه، لذا مفتم ممکنه ببازه. گاهی اوقات ازش میگیرن تا در نبود او ارزش اون چیز رو بهتر درک کنه، چون ارزش نعمت ها موقعی که از دست میره بیشتر شناخته میشه. دلایل مختلفی داره. به این حالتایی که میگیرن چیزایی رو از سالک اصطلاحا میگن قبض. نقطه مقابلش حالت بسته، اون حالت گشایش و حالت تراوت و شادابی معنوی و موفقیت های ظاهری و امثال اینا. منتها تو مسیر سلوک الالله قبض و بس لازمه و ملزومه هم دیگه، مثل دم و بازدم میمونه که اگه آدم بخواد زنده بمونه هم نفس رو باید درون بده هم نفس رو باید بیرون بده، هر دو لازم. تو مسیر سلوک هم مثل دم و بازدم میمونه، مثل راه رفتن آدم که یه قدم همیشه پشت سر آدم، یه قدم هم جلو روی آدمه، اینا مکمل هم دیگه است. بنابراین اگه حالت قبض اومد باز به این نتیجه آدم نرسه که پس من دارم ضرر میکنم، نه، گاهی اوقات رشدی که مؤمن تو حالتهای قبض میکنه بیش از رشدیست که تو حالتهای بسط میکنه. حالا این دلائلشون نمیخوام تو این بحث واردش بشم، مفصله. حالا ای حال این مسیر، پس شما الان نشستی پشت فرمون اتومبیل، راه افتادی تو جاده مشهد، میخوای بری زیارت حضرت رضا علیه السلام، خب جاده که داری میری، خب بعضی جاهاش سربالا یا بعضی جاهاش هم سر زیر. اگه میخوای به مشهد برسی باید همونطور که سربالاییاشو تحمل میکنی سر زیریاش هم تحمل میکنی. قبض و بس سربالایی و سرپایینی جاده سلوک الالله، لازمه رسیدن به مقصد هر دو رو پذیرا بودنه. هنگامی که قبض آمد آدم صابر باشه، حالا هنگامی که بست آمد آدم شاکر باشه، اینجوری اون وقت با این صبر و شکر میرسه به مقصد، میره جلو. خود این که میبینی حالاتت داره تغییر میکنه، خود این نشون میده که متوقف نیستی دیگه. شما اتومبیلتون رو تو جاده متوقف کنید، ترمز کنید، پارک کنید، اتومبیل خاموش کنید، این اتومبیل نه سرازیری خواهد داشت نه سربالایی. مثلا خود این که میبینی داره حالات تغییر میکنه نشون میده داری رشد میکنی. بنابراین عرض کردم دچار یه سری اشتباه ها نشیم. گاهی اوقات اصلا نه هدف سالک بزرگتر شده، خیال میکنه عقب رفته. اینا رو گفتم قبلنم براتون، چون فهمش بزرگتر شده اون هدفی که دیروز داشت فاصله خودش رو با اون هدف دیده بود، حالا امروز رشد کرده، کلی هم جلو رفته، اما چون فهمش معرفتش بیشتر شده مقصد رو مقصد بلندتری حالا داره و دلش میخواد به اون مقصد بزرگتر برسه. حالا مقایسه میکنه فاصله امروزش رو با مقصدی که امروز داره، میبینه بیش از فاصله ایست که دیروز تا مقصد دیروزیش داشت. فکر میکنه عقبتر رفته، در حالی که نه بابا جلو رفتی، هدفت خیلی دور رفت، هدفت خیلی بزرگتر شد. به هر تقدیر عرض کردم تو این محاسبه هم یه ظرافتهایی وجود داره که آدم اشتباه نکنه، چون نفس آدم اتفاقا خیلی هم مستعده برای اینکه ول کنه ادامه راه رو، نه؟ شیطان هم که از خدا میخواد که این سالک ول کنه ادامه سلوکشو، میگه خب بیشین محاسبه کن ببین راستی راست میگه طیب دیگه، ببین هیچی نروش نکردی، هیچ تغییر نکردی، پس بی خودی میخوای بری جلسه چیکار؟ دیگه جلسه نرو، بیشین پای تلویزیون برو، نمیدونم گردش فلان یه حرفا. یعنی هم نفس مایل به راحت طلبیه، هم شیطان قسم خورده که نظر این سالک تو طریق عبودیت حضرت حق پیش بره، لذا هر دو معید اینن، یعنی دنبال اینن که یه بهانه پیدا کنن انگیزه رو برای ادامه راه از این بگیرن. لذا مواظب باشیم، اینی که گفتیم محاسبه کن ببین داری رشد میکنی یا نه، آیا چیزی گیرت اومد یا نه، در این حال کنارش هم این ظرافت ها رو تو محاسبه در واقع مد نظر داشته باشیم که دوچار اشتباه نشیم. اما حالا بسم الله، حالا من توجه داشتم بهش، واقعا رسیدم به این که رشد نکردم، واقعا رسیدم به این که رشد نکردم، خب حالا چیکار کنم؟ حالا ول کنم برم دنبال زندگی روزمره‌ام، برم تو تکرار بی ارزش زندگی دنیوی و مادی، بگم نه آقا من دارم آب تو آبن میکوبم، این همه وقت زحمت کشیدم هیچ فرقی نکردم، بی خودی دارم زور بی خودی میزنم، من آدم بشون نیستم، من درست بشون نیستم، اونایی که خوبن از اصل خمیرشون یه چیز دیگه است، از این حرفایی که بعضیا میزنن دیگه، و با همین توجیهات ول میکنن راه خودسازی رو. اینم اشتباهه. نه عزیز دل من، خدا همه ی آدم ها رو که آفریده آفریده برای که برسن به اون قله کمال انسانی. بنابراین نگو خمیره من با دیگران فرق میکنه، اونایی که خوب شدن از اصل خوب بودن، نمیدونم من درست بشون نیستم، من دارم زور بی خودی میزنم، زحمت بی خودی میکشم. نه اینجوری برداشت نکن. نه واقعا هم اگر میبینی روش نکردی، بیشین تجزیه تحلیل کن ببین چرا روش نکردی، علت یابی کن، جستجو کن، دلیلش رو پیدا کن و اون علت رو برطرف کن. ولی صورت مسئله رو پاک کردن که این راحت ترین کاره، منتها چه فایده‌ای داره؟ یعنی آدم راه خودسازی و تهذیب نفس و سلوک الالله رو ببوزه بذاره کنار، خب این شد راه حل برای این که چون تو روش نکردی، این شد راه حل جبران کننده اون شد. نه بابا جان، بشین محاسبه کن ببین واقعا علت چی بوده، چرا من روش نکردم، چرا نتونستم بهره ببرم، چرا نتونستم تغییر بکنم، چه لنگشی تو کار من بوده، چه ایرادی تو کار من بوده. خود آدم بشینه محاسبه کنه خوب میتونه پیدا کنه. فرمود بل الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، انسان به نفس خودش بصیره ولو برای دیگرانم توجیه کنه نمیدونم عمل کرده شو، ولی خودش داخل خودش میدونه چه کار است دیگه. بنابراین اگه آدم یه دقیقه بشینه فکر کنه، این همه تأکید شد به تفکر و نقش تفکر در تعالی و سلوک، حالا این آدم بشینه واقعا فکر کنه، علیت یابی کنه. شما میبینید توی درس نمیدونم دانشگاهتون یا هر جای تحصیل میکنید، میبینید موفق نبودید، خب میشینید فکر میکنید میبینید چرا من چه مشکلی داشتم تو درس خوندنم که نتونستم نمره خوب بیارم، نتونستم موفق بشم، خب اون علت رو برطرف میکنید، به موفقیت دست پیدا میکنید، نه اینکه اون درس رو برید دلش کنید بگید دیگه ادامه تحصیل نمیدم. بنابراین آدم بشینه علت یابی کنه. ما حالا اگه ذهن خودش هم نتونست به نتیجه برسه، حالا با یه کسی که صاحب نظره، با یه کسی که میدونه آشناست با رمز و راز این راه، مشورت کنه از یه مربی، از یه در واقع راهبری که زی صلاح باشه، کمک بگیره برای علت یابی، این که چرا واقعا من رشدم کم بوده، چرا کم رشد کردم. ولی میگم شاید خیلی نیاز به اینا نشه، خود آدم بشینه فکر کنه خیلی احتمال این که پیدا کنه علتها رو زیاده. علتها رو پیدا کنه، با شهامت اعتراف کنه به همون نقص ها و کاستی هایی که تو عمل کردش بوده، و بعدم با اراده قوی سعی کنه تغییر بده و بعد ببینه که چقدر رشد بیشتر خواهد شد. علی ای حال، بنابراین این نکته مهمی بود، باید آدم حساب داشته باشه اینه چی کار کردم. ببینید عمر داره میگذره، الان خب بعضی از دوستان هستن مثلا 7 سال 6 سال مثلا تو جلسه خدمتشون بودیم، سالهای قبل هم مثلا تو دانشگاه دانشجوی ما بودن مثلا، خب این همه سال با هم نشستیم، دستاوردمون چی شد، به کجا رسیدیم، چه اتفاقی افتاد، انتظارمون از خودمون بالاتر ببریم، توقعمون رو بیشتر کنیم. همینی که هست خوبه، ولی فوق کل خیرن خیر، بالای هر خوبی خوبتر وجود داره. کم نباشه همتمون. گفت همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. همتمون بلند باشه. چرا به کم قانعی؟ دستگاه خدا که بی نهایت فضل و عطای خدا، چرا ما به کم قانعی؟ بیشتر بخوایم، بیشتر بخوایم. و خب بیشتر که خواستیم تصحیح میکنیم عمل کردمون رو، تشدید میکنیم تلاشمون رو، و انشالله بیشتر هم وقتی استعدادش ایجاد شد، آمادگیش ایجاد شد، عطای حق هم نصیب ما خواهد شد. یه جمله من از یکی دو صفحه بعد بخونم براتون، چون با این مرتبطه. بعد برمیگردیم به این صفحه، صفحه 247 فراز سومش. دو کارگر خیارچین بودند که اولی روزی یک بار و دیگری روزی 20 بار خیار از مزرعه میچیدند. از اولی پرسیدن روزی چند بار خیار میچینی؟ گفت من و رفیقم با هم روزی 21 بار خیار میچینی. در عبادات و کارهای خیری که همراه با دیگری انجام میدهی هم ممکن است نتیجهی که جمعتان به آن میرسید مانع از توجهت به آنچه شخصاً به آن رسیده ای شود. لذا در هر عبادت و عمل صالحی ابتدا خودت تنها کار کن تا بتوانی ببینی که چقدر کاسبی کرده ای. وقتی که کاسبیت راه افتاد با رفیقت همراه شو و انجام بده. دقت کردیم؟ اینم نکته ظریفیه، چون گاهی اوقات دادم دست جمعی کارهایی رو انجام میده، او دست جمع هم واقعا مجموعه یا چیز ارزشمندی گیرشون میاد در مجموع، منتها خب بعضیا خیلی کاسبیشون بیشتره، بعضیا کمتره. وقتی سرجمع رو ببینی میگه آقا مجموعه ما اینقدر کاسبی کردی، یا بخوای میانگین بگیری بگی میانگینت کاسبی ما اینقدر. اما این ممکنه تو رو غافل کنه از اینکه راستی خودت به تنهایی چقدر رشد کردی، چقدر رشد کردی. لذا برای اینکه آدم بتونه این رو کنترل کنه، دوچار اون اشتباه نشه، نگه من و رفیقم با هم دیگه 21 بار خیار چیدیم امروز، حالا رفیقش 20 تا بار خیار چیده، این خودش یه بار خیار چیده از مزرعه. برای اینکه دوچار این اشتباه نشه، تو عبادات تو اعمال خیری که آدم میخواد انجام بده، اول خودش تنهایی کار بکنه تا ببینه واقعا چقدر داره کار میکنه، چقدر داره رشد میکنه، دستاوردش چقدره. خب وقتی راه افتاد ما خیبی نداره، با جمعم حرکت میکنه، با جمعم حرکت میکنه. فرض کن مثلا رفتید زیارت، رفتید مثلا مشهد الرضا علیه السلام، یا رفتید مثلا کربلا یا نجف یا سامرا یا کاظمین، یا رفتید مدینه، یا رفتید مثلا مکه. خب اینجا ها یه وقت آدم دست جمعی میره حرم، دست جمعی برنامه داره، اینا خب قشنگ هم هست، لذت هم میبرن، همه با هم دیگه دارن کار میکنن و حال خوشی هم دارن و قشنگ لذت هم میبرن. اما آدم بتونه بعضی وقت هم تنها بره حرم، ببینه راستی خودم چیکار دارم میکنم، چیکارم. تنها بره زیارت، نمیگم دست جمعی نره، دست جمعیش هم سر جای خودش، ولی تنها، تنها. شاید علت این که نمازهای مستحب رو گفتن نمیشه به جماعت خوند همینه. خب نماز جماعت تو که با جماعت میخون، نمازهای واجب تو، فرائض تو، یه نمازهایی گذاشتن برات که تنهایی بخونی. تو این راستی تو این نماز تنهایی چقدر نمازه نمازت، دقت کردین؟ عیار نماز خودت رو بفهمی. وقتی با جمع میخونی خب خیلی ارزشمنده، اما تنهایی هم انجام بده، تنهایی هم انجام بده. حالا تو همه کارهای خیر اینجوریه، یعنی یکی از چیزایی که ممکنه آدم رو غافل کنه از دستاوردهای کارهای خودش همینه که جمعی انجام میدن و به اون دستاورد جمع دلخوشه، در حالی که خودش خیلی تو اون جمع به تنهایی کاسبی نداشته، جمع دستاوردش در کل در مجموع بالا بوده. خب یه صلواتی بفرستید.